الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعلي أحمد أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد طاهر محمد
درجة. در تفسير سورة ياسين بآيات 26 و 27 رسيدين که قیلت خل الجنه قاله یا لیت قومی علمون به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. گفته شد داخل شو در بهشت. گفت ای کاش قوم من می دانستند به آنچه که خداوند مرا بخشیده است و مرا جزو اکرام شدگان قرار داده است. عرض کردیم حالا در اون قیلت خل الجنه گفته شد داخل شو در بهشت، مفسرین گفتن این قیله یعنی گفته شد، مجهوله. این چه کسی گفت که داخل در بهشت شو؟ نظریات مختلفی گفته اند که خیلی از با عقل اصلا سازگار نیست. مثلا گفتن اون آدمایی که داشتن اینو میکشتن، گفتن ما میکشیم تو رو تو بهشت. بعد با اون وقت با جمله بعدی سازگار نیست، قال یا لیت قومی یعلمون. این قیلت خل الجنه این قول تکوینیه. تکوینن وقتی طرف در این مسیر قرار میگیره، مخاطب به این خطاب قرار میگیره که داخل شو در بهشت. که حالا بخوایم بگیم این گویندش کی بود؟ خداوند به این گفت؟ فرشتگان به این گفتن؟ یا از این داستان ها؟ اما یه بحث دیگه ای که بود در مورد این بما غفر علی ربی که دو جور ترجمه شده. گفت ای کاش قوم من می دانستند به ما غفر علی ربی. چی رو می دونستند؟ که چگونه بخشید خداوند پروردگار من مرا و جزء اکرام شدگانم قرار داد. این یه ترجمه بود. یه ترجمه هم گفت به چه چیز بخشید پروردگارم مرا. کاش قوم من می دونستند که خداوند برای چه چیزی مرا بخشید و مرا جزء اکرام شدگان قرار داد. گفتیم اون علت غفران اون تسلیم در مقابل مقام ولایته که انسان مورد غفران قرار میگیره. روایاتی در این زمینه داریم که شیعیان ما داخل بهشت میشن در حالی که هیچ گناهی بر آنان نیست. شیعیان ما، نه حالا هر کی اسم شیعه باشه، نه، اون کسی که واقعا شیعه است داخل در بهشت میشه در حالی که هیچ گناهی بر او نیست، یعنی به خاطر ولایت مغفور میشن. که به ما غفر علی ربی، به خاطر اون تسلیم بودن در مقابل حجت خدا. همچنان که مؤمن هم مردم رو تشویق میکنه که تبعیت کنید از رسولان، هم خودش تابع اونهاست. یعنی علت غفرانش اون تبعیت از حجت خداست. و جعلنی من المکرمین، و من را از اکرام شدگان قرار داد. که گفتیم برای این که ببینیم اکرام شدگان کیان، در سوره صافات که سوره بعدی سوره یاسینه در آیات 37-39 تا 42 که فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، شما جزا داده نمیشید مگر به اونی که عمل میکنید. الا عباد الله المخلصین، مگر عباد مخلص. یعنی اونا دیگه جزای عمل ندارن، اونا فوق این حرفا هستن، اونا فوق عملن، گفتیم امیر مؤمنان مقامش به این نیست که چقدر چند رکعت نماز خونده، یا خود پیامبر اکرم چقدر نماز شب خونده، چند بار حج رفته، چقدر صدقه داده. درست بیشترین عبادت رو انجام میدن، اما دیگه جنت اونا جنت اعمال نیست، چون اونا خودشون مخلصن. مخلص یعنی چی؟ اون نهایت اخلاص رو دارن. اخلاص در عمل نه، اخلاص در عمل که باز میشه جزء عمل. اونا خودشون مخلصن. مخلص کسیه که جز به حق تعالی به هیچی نظر نمی کنه، فقط خدا رو در نظر می گیره، حتی نظر به اعمال خودش هم نمی کنه، امیدی ندارد مگر خدا. زهاد تکیه بر عمل خیش کرده اند، ما اعتماد بر کرم یار کرده ایم. این عباد مخلص دیگه داستانشون فرق می کنه، که فرمود اولائک لهم رزق معلوم، اینا یه رزق معلومی دارن جدای از رزق دیگرانه. فواکه و هم مکرمون، فواکه یعنی میوه ها به یه ترجمه، و هم مکرمون و آنها اکرام شدگانن. که حالا خود فواکه رو هم باید بررسی کرد ببینیم به چه معانی ازش در میاد، که اون دیگه حالا چون مربوط به اون صورت اون مکرمونشو کار داشتیم، که ایشون میفرماد خداوند مرا بخشید و مرا جزء اکرام مکرمین قرار داد. که البته وصف مکرمین خداوند در وصف فرشتگان هم مکرمین رو به کار برده، بل هم عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، که فرشتگان عباد مکرمن. که چگونه خداوند اکرام میکند؟ ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو اکرام کردیم. اکرام خدا به چیه؟ گفتیم اکرام به علم، اکرام خداوند به علم، همون جوری که میفرماد و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پروردگار اکرم که این صفت دارد تعلیم میکند به واسطه قلم. اکرمیتش به خاطر اون تعلیمه، اون دادن علمه. پس اون کسی که مکرمه یعنی علم داره، علمی که خداوند بهش داده. ما یک سری علوم داریم، اینها ارث عملن، چون عمل اگر درست باشه نوری به انسان میده و به وسیله اون نور انسان علومی رو دریافت میکنه، چیزایی رو میفهمه. اینها تازه ارث چیه؟ ارث عمله. اون علمی که مال مکرمینه اون فوق اینهاست، اون علمی که مال مکرمینه فوق اینهاست. علومی که انسان کسب میکنه در دنیا وقتی در آخرت میره میبینه چه عظمتیه این علم، میبینی این علم چه عظمتیه. البته علم یه موقع با اصطلاح اشتباه نگیریم ها، حفظ کردن اصطلاحات، علمی که به عمل تبدیل میشه، علمی که در قلب جا میگیره. ولی خیلی هستن کتاب خونن، کلی اصطلاحات حفظ کرده، تو عملش هیچی نمیبینی. اون علم حقیقی رو منظورمونه. پس وقتی میگه منو جزء مکرمین قرار داد، یعنی جزو مخلصین، اونایی که برای اونها رزق معلومه. خداوند در سوره واقعه می فرماد کنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه و السابقون السابقون اولئک المقربون. اصحاب المیمنه یعنی خوبان، مشأمه یعنی بدان، اما و السابقون السابقون اولئک المقربون، اونا یه چیز دیگه. یعنی دیگه صحبت خوب بودن و بد بودن نیست اینجا، اصلا صحبت این نیست که این آدم خوبیه، این فوق خوبیه، چون خوبی افراد رو ما رو اعمالشون بررسی میکنیم، اما اینجا صحبت از اعمال نیست، اینجا صحبت از اعمال نیست، اینا مقربانن. که این مقربان همون مخلصونن، همون مکرمونن، که اینها از عموم انسانهای خوب جنسشون فراتره، جنسشون ورای انسانهای خوبه. چون شما مستحضر هستید انسان دو بعد درش هست، یه بعد حیوانی که شهوت و غضبه، یک بعد ملکی یا فرشتگونه که عقله. وقتی طرف گناهان میره حیوانی میشه، وقتی طرف خوبی ها میره فرشته خو میشه. اما عده‌ای هستن که از فرشتگان برترن، از سنخ فرشته برترن، بار دیگر از ملک پران شدم، آنچه اندر وهم ناید آن شدم. اینا کسانی هستن که به حقیقت توحید رسیدن، نه علم توحید، به حقیقت توحید، به شهود توحید نائل شدن. اینا اصلا سنخشون فرق میکنه با دیگران، و این داستان رو گفتیم دقت کنید که خداوند این داستان رو برای این رجل آورده. در شبای ماه رمضان، شبای احیا، وقتی قرآن رو سر میخوای بگیری قسم میدی، میگی خدای به حق این قرآن و به حق کل مؤمن مدحته فیه و به حق هر مؤمنی که او را در قرآنت مدح کرده ای. یکی از اون مؤمنا همین مؤمنه، همین شخصه که خدا رو به حق این قسم میدی. و شما میبینید، گفتیم اول داستان صحبت رسولان هست، ولی بعد دیگه صحبت این آقاست، هیچ حرفی دیگه از رسولان وسط نمیاد. و حتی بعد از شهادتش رو داره گزارش میده قرآن که بعد از شهادتش تو برزخ چه اتفاقی افتاد. اونجا تمنا میکنه برای قومش که ای کاش اینا میفهمیدن، ای کاش اینا میدونستن که همه چیز زیر این سر این جهله، ندانستنه، جهل و جهالت، ندانستن یا ندانم کاری کردن، یا طرف نمیدونه یا میدونه ولی نفسش میگه خرابکاری کن. تمام دعواها سر این دو تا حرفه که یا لیت قومی یعلمون، کاش قوم من میدونستن. در برزخ اونجا فکر قومشه، در بهشت، حالا بهشت برزخیه، بهشت قیامتی، بهشت آخرتیه، انسان بعد از مرگ آخرت شروع میشه، آخرت انسان شروع میشه. حالا اون قیامت اون بزرگترین یوم آخرته، فعلا قیامت آخرت الان برپاست. که اونجا هم به وجهی دلسوزی برا قومش میکنه، به وجهی داره اشاره میکنه به مقام شفاعت، که اونجا هم دلسوزه، اونجا هم دلسوزه برا قومش. به ما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین، که به چه چیز خداوند مرا بخشید و مرا جزء اکرام شدگان قرار داد. که خیلی از مفسرین گفتن منظور از تبعیت رسولان. و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین. و ما انزلنا، و ما نازل نکردیم، على قومه بر قوم او، من بعدهی از بعد او، من جندن از لشگری، من از سما از آسمان، و ما کن نامنزلین، و ما نازل کنندگان نبودیم. اینجا باز دو تا نظریه هست بین مفسران. این که قرآن میگه ما بعد از او بر قومش هیچ لشگری نازل نکردیم، بعضی از مفسرین گفتن یعنی برای عذاب لشگری از آسمان نازل نکردیم، بلکه چیکار کردیم؟ این کانت لا صیحه واحده فاذا هم خامدون، نبود مگر یک صیحه واحده که آنان خاموش شدن. این حرف اگرچه علامه طباطبایی هم رضوان خدا بر او باد این نظریه رو بیشتر مطرح کردن، ولی یه مقداری نکست به حرف. این که بگیم ما لشکر از آسمان نازل نکردیم بعد از او بر قومش، فقط یه صیحه کشیدیم، یعنی لشکر عذاب نازل نشد، نکردیم، احتیاج نبود نازل کنیم. حرف قول طلبه ها لایت چسبکه، نمیچسبه. مخصوصا که میفرماد و ما انزلنا علا قومهی من بعدهی من جند من السماء، و ما نازل نکردیم بر قوم او بعد از او لشکری از آسمان. معلوم میشه قبل از او نازل میشده، نه برای عذاب. لشکر حتما برای عذاب نیستش که. ولی چیزی که هست اینو میرسونه که این به قدری اهمیت داره این شخص، که خداوند میگه بعد از او دیگه هیچ لشگری از آسمان به قوم او نازل نکردی، یعنی همه فیوزات قطع شد، فیوزات قطع شد. خیلی اقوام دیگه بودن بر اثر صیحه نابود شدن، هلاک شدن، لازم بود بگه ما این کارو نکردیم. ایشون اشاره میکنین آیه به این شخص، یه اونقدر این مهمه که ما بعد از کشته شدن او دیگه هیچ لشگری از آسمان بر این قوم نازل نکردیم، یعنی هرچی بود به برکت این نازل میشد، هرچه بود به برکت این نازل می شد. عرض کردیم مؤمن خیلی قلیله، به برکت یک مؤمن خداوند یک شهر رو از عذاب نجات میده. یک موقع هم به خاطر ناراحتی یه مؤمن یه شهر رو به آتش میکشه. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. رسولان خدا، انبیا، حجج الهیه، اینا وقتی میرفتن شهر روستا دعوت میکردن مردم رو، ایمان نمی آوردن عذاب نمی آمد، تا وقتی که اون پیامبر رو آزار می دادن یا در صدر قتلش بر می آمدن، اونجا عذاب می آمد. یعنی به خاطر عدم ایمانشون عذاب نبود، به خاطر اینکه اون پیامبر فشار می آوردن. همونجور که در سوره قمر در همون ابتدای سوره قمر منظورم اون اوائلشه، سوره آیه نوهش، کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کردن قبل از ایشان قوم نوح، فکذبوا عبدنا، اینا بنده ما رو تکذیب کردن، و قالو مجنون و زدجر، و گفتن این دیوانه ایست، و زجر کردن. میگه به خاطر زجری که به نوح دادن عذاب نازل کردیم، گناهشون این بود، تکذیبش کردن و اذیتش کردن. که اینجا هم خداوند بعد از شهادت این میگه ما هیچ لشگری دیگه از آسمان بر این قوم نازل نکردیم، که به برکت یک نفر یک موقع به یک منطقه برکت نازل میشه. روایت امام رضا علیه السلام میگه گاهی مؤمنی از یه شهری رد میشه، حتی اونجا توقف نمیکنه، از اونا چیزی نمیگیره، به اونا چیزی نمیده، فقط رد میشه. به برکت او عذاب از قبرستان اونجا برداشته میشه، به برکت اینکه مؤمن از اینجا رد شده. اون روایت خوندیم که طرف هیچیش قبول نمیشه، فقط میگن تو از یه مؤمن آب گرفتی، وضوء ساختی، که به برکت اون مؤمن نجات پیدا میکنه، هم که از اون مؤمن آب گرفته. حضرت آقا از قول اساتیدشون، از یکی از اساتیدشون میفرمودن ما وقتی که استادمون بود در خدمتش بودیم، حالا نجف و اون طرف ها بودن، میگه خیلی حالاتی داشتیم، مکاشفاتی بهمون دست میداد، بعدم فکر میکردیم خب مال خودمونه دیگه، ما عبادت و نماز شب و قرآن و ذکر و اینا رو گفتیم، اینا هم به برکت اینا داره دست میده به ما. میگه تا وقتی که استادمون از دنیا رفت، استادمون که از دنیا رفت همه قطع شد، همه اینا قطع شد، که فهمیدیم عجب به برکت اصلا ایشون بود اگه ما چیزی میدیده ایم، که بعد دوباره چقدر ریاضت کشیدیم، سختی، عبادت، تا ذره ذره دوباره یه چیزی به دستمون برسه. و ما انزلنا علی قومهی من بعدهی من جند من السماء، ما از بعد از او دیگه لشکری از آسمان نازل نکردیم. یعنی محور نزول از برکات آسمانی این بوده. حضرت یوسف وقتی از میان برادرانش رفت، تا حضرت یوسف بود گرگی به گله نمیزد. از موقعی که حضرت یوسف رفت روزی نبود گرگ به گله اینا نزنه. 12 تا برادر گردن کلفتم بودن، روز نبود گرگ گله اینا رو تارمار نکنه. اگر بلا نازل نمیشه، که حالا اونم دست قضای الهی بود که حضرت یوسف به مصر بره که به برکت وجود او قحطی از یک امت برداشته بشه، چون به برکت حضرت یوسف بود تمام اون قحطی که مصر و اطراف مصر رو گرفته بود برداشته شد. همون جوری که به برکت امام عصر همه دارن روزی میخورن، به برکت مؤمنان و شیعیان ایشون که در روی زمین هستند خداوند رزق میفرسته به اهل زمین. به همین دلیل در روایت داریم که ان الله خبع ثلاث فی ثلاث، خداوند سه چیز رو در سه چیز مخفی کرده. فرمود اولیایش در میان خلقش مخفی هست، مراقب باش به کسی اهانت نکنی که شاید او از اولیاء خدا باشد. اهانت یعنی خار نشموری کسی رو، با احترامش برخورد کن هر کی بخواد باشه، چون اولیاء خدا در لباس اوباشن خیلی هاشون. روایت نبوی هم هست کل اشعثن اقبرن زی تمرین، چه بسیار پیرمرد جنده پوش گردآلود که هیچ کس بهش توجه نمی کنه که دست به دعا برداره در جا مستجاب میشه به ظاهر یقه فلان و ریش فلان و تسبیح که نیست. و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کننا منزلین، و ما هم دیگه نازل کننده نبودیم. یعنی اگه نازل نشد از بعد از او، اگه نازل نشد ما بودیم که نازل نمی کردیم، ما بودیم که نمی زاشتیم دیگه لشگری از آسمان نازل بشه، هیچی. یعنی برکات آسمانی قطع شد، یه سری برکاتی هست مال زمینه، یک سری برکات هست از آسمان میاد، برکات آسمانی قطع شد. بعد دنبالش میفرماد این کانت الا صیحتن واحده، این کانت نبود الا مگر صیحه واحده، فإذاهم خامدون. صیحه واحده، صیحه یعنی جیغ، یه جیغی به سر اینها کشیدیم پناه بر خدا، صیحه عذابه. حالا چه چیزی اون جیغ، اون صیحه؟ فإذاهم خامدون، خام خامد به معنی خاموشه، آتش که خاموش میشه، خاموشی آتش رو عرب میگه خمود، خمود. خامد یعنی خاموش، خامدون یعنی خاموشان، یعنی بدنشون کارش نشده بود. ظاهرا اینجوری میرسونه که بدنها سالم بود اما اون روح حیات در اینها مرد. چون شما میدونید ما یه حرارت غریزی در وجودمون داریم، بدن انسان همیشه گرمه، انسان حیوان 37 درجه حرارت داره بدن انسان. این آتش از کجا میاد؟ اینو حکمای یونان باستان میگفتن آتش الهی، این آتشی از جانب خداوند. این حرارتی که تو وجود انسان زنده است، که قرآن میفرماد بر اثر این صیحه فاذا هم خامدون، اینا خاموش شدن. حالا میگم این چه جیغ صیحتم واحده، یک صیحه، آیا چیزی شبیه به موج انفجار بوده از لحاظ تشبیه میگم ها، نه اینکه بگم مثلا بمب اتم منفجر شد اونجا، نه، این صیحه واحده که موجب مرگ شده که همه اینها یک مرتبه مردن. خلاصه در روایت داریم که جبرئیل صیحه‌ای بر سر اینان کشید، یک جیغی کشید که همه از ترس جان دادن، خاموشان، یعنی حیات همه شما به خاطر اون یه نفر بود، خاطر اون یک نفر بود که قدرش رو ندونستید شما، زندگیتون ازم به خاطر اون بود. آیه قرآن می‌فرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای مگر اینکه عبادت کنن مرا. خب خلقت جن و انس برای عبودیته، چند نفر از مردم جن و انس، حالا جنشو که ما نمیبینیم، انسش، چند نفر عبودیت دارن؟ خود آیه قرآن میفرماد و قلیل من عبادی الشکور الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم، یه دی قلیلی هن. پس خلقت جن و انس به خاطر این عده قلیله که همه دارن از برکت این آب میخورن. شما تو باغچه‌تون گل که میکاری آب میدی، هزار تو تیک و علف و اینا هم کنارش آب میخورن، ولی تو به خاطر اون آب میدی که اینا هم میخورن، به برکت وجود اون یه نفر بود که به شما فیض میرسید، اونم کشتی. فاذا هم خامدون. خب وقتی اجسامشون سالمه، چون که خاموش شدن، چون بعضی از اقوام دیگه عذاب مثلا میفرماد جعلنا عالیها سافلها، زیر و رو کردیم اون قوم رو، زیر آن را بالایش قرار دادیم، یعنی اصلا نابود شدن. یا در بعضی از اقوام که حشیم المحتضر، مثل کاه جویده شده بودن، ولی اینها رو میگه خامدون، خاموشان، معلوم که بدنها سالم بوده، عذابی صیحه‌ای زده شده، بدنها افتاده روی زمین در حالی که همه مردن. پس اینجوری باشه مساکنشون هم سالم بوده، خانه ها، زندگی، همه چی، فقط خودشون به صیحه الهی نابود شدن. این کانت لا صیحتم واحده، بعد این واحده صفت صیحه آمده، صیحه واحده، این واحده میگن یعنی یک صیحه. خب مثلا اگه دو تا صیحه بود چه اشکالی پیدا میشد؟ خب به این سادگی نباید از کنار الفاظ قرآن رد بشیم. که آیه قرآن می‌فرماید و ما امرنا الا واحده، امر ما نیست مگر واحده، که که مقام وحدت امر رو میرسونه. اینجا هم واحده رو صفت میاره برای صیحه، صیحه ای از عالم امر بر اینها زده شد. صیحه از کجا به اینها زده شد که روایت میگه جبرئیل بر اینها صیحه زد؟ صیحه از عالم بالا بود، یه دادی به سر اینها زدن که همه خاموش شدن. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. ای حسرت بر بندگان، ما یأتیهم من رسول، هیچ رسولی نیامد ایشان را، الا مگر این که کانو بهی یستهزئون، مگر این که او را به مسخره گرفتند، مگر این که بودند او را مسخره کنندگان. ای حسرت، حالا بعد از رفتن این جای حسرت خوردنه، منتها اونا نیستن خودشون حسرت بخورن، چون بعضی میگن این حسرت رو کی داره میگه؟ باز از اون مفسرانی که کذایی هست، بعضی از مفسران قدیم مخصوصا از عامه مفسران یه حرفایی میزنن خیلی. این حسرت رو کی میخوره؟ لازم نیست کسی حسرت، این حسرت بر اینا هست، حتما لازم نیست یک کسی باشه حسرت بخوره. حال اینها حال حسرته، حال اینها حال حسرته، اگرچه خودشون نفهمن. یک کسی زندگی خیلی اشرافیگری داره، خودش و خانوادش، سر یه مسئله همه اینا رو میبازه، میاد توی کلبه زندگی میکنه، جای حسرت خوردن داره یا نداره؟ حالا چه خودش حسرت بخوره یا نخوره، میگن چه حسرت ها، برای چی اونو از دست دادی؟ حالا حسرت اگر انسان بخواد بخوره، خیلی از حسرت هایی که اهل دنیا میخورن بی خوده، اما حسرتی که قرآن میگه، میگه حسرت فقط به خاطر تبعیت نکردن رسولانه. اگر برای کسی بخوای حسرت بخوری، فقط به حال کسی حسرت بخور که از رسولان خدا تبعیت نمی کنه. اون قضیه نحوی و کشتیبان رو همه تون شنیدید، این حسرت همونه. نحوی بود، اهل صرف و نحو بود، صرف و نحو عربی، جواب المقدمات، بعضی وقتی میخونن یک غرور کاذبی میگیرشونو، که طلبه این گفت نشسته بود جامع المقدمات میخون، نگاه میکرد به این سینهش، گفتن چیه چرا؟ گفت تعجب میکنم این همه علم چیزی تو این سینه جا گرفته. این نحوی هم همین جوری بوده، نحو خونده بوده، فکر میکرده خیلی علامه‌ایه برای خودش، تو کشتی میشینه، مسافرت دریایی بوده، با ناخدا صحبت میکنه، میگه ناخدا نحو بلدی؟ میگه نه. میگه پس نصف عمرت بر فناست، نصف عمرت بر فنا، حسرت، حسرت باید بخوری، نه بلد نیستی. کشتیبانم چی بگه دیگه؟ میگه باشه، کم میگذرن طوفان میاد، طوفان نحوی رو صدا میکنه، میگه بیا، یه شنا بلدی؟ میگه نه. میگه پس تمام عمرت بر فناست، نصف عمرت، تو تمام عمرت بر فناست. یا حسرتن علی العباد ما یعطیهم من رسول الله کانو بهی یستهزئون. هیچ رسولی نیامد مگر اینکه به مسخرش گرفتن. آقا این مسخره خیلی بده، فکر نکنید شوخیه، استهزا، مسخره کردن گناهش از غیبت بالاتره. خیلی ها هستن اعمال نیک رو ترک میکنن به خاطر مسخره کردن دیگران. دیگران دستش میدن نماز شب میخونی تو، به 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 ول میکنه نماز شب رو. آقا تو حاج آقا شدی برای خودت، نمیدونم نماز اول وقت میخونی، دوست دورشو میگیرن، بعد یه شما شل میشه. استهزا، ما شوخی بگیم بخندیم خیلی خوبه، اما استهزا هیچ جا ندیدی در قرآن از استهزا دفاع کنه. حتی در مورد حضرت موسی وقتی به قومش میگه اون گوساله رو قربانی کنید، میگن ما رو به استهزا گرفته ای، یعنی سرکار گذاشتی ما رو. حضرت موسی میفرماد اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا که جز جاهلان باشم. یعنی این کار جاهلانه، استهزا. میگه هیچ رسولی، ما قبل از این تو جلسات اولیه همین امسال بحث رسول مبین رو مطرح کردیم. بعضی رسول ها مبینن، آشکارن، میگه انا رسول الله. اما بعضی از رسول هستن رسول الهیان، و ارسلنا ریاح لواقع و ارسلنا علیهم سیل العرم، انا ارسلنا الشیاطین، اینا رسولن، اونجا رسول مبین نیستن. میگه هیچ رسولی طرف اینا نیامد، ما یعطی من رسول، مگر اینکه شروع کردن به مسخرش کردن. یعنی کارشون به استهزا و سخریه گرفتنه، چون استدلال که ندارن. اون کسی که با استدلال نمیتونه رد کنه چه میکنه؟ استهزا میکنه، مسخره میکنه. حواسمون باشه عزیزان، تو جمع خودمون، تو جمع بچه های مسجدی هیئتی، یه موقع نذارید استهزا راه پیدا کنه ها. شوخی بگو بخند خوبه، اما اگر دیدی کسی امری رو به استهزا میگیره سریع جلوش بیست. اینجا جای نرفا نیست. آیه قرآن میفرماد اگر جایی نشستی که دین رو به استهزا میگیرن اونجا بشینی جز اونا محسوب میشی. یه موقع جوک درست نکنن برای دین و مذهب. اگرم یه موقع شنیدی نخندی، یه موقع برای کسی دیگه نقل نکنی یه موقع، چون حسرتی که خداوند اینجا مطرح کرده به خاطر استهزاءه، به خاطر استهزاءه. یا حسرتن علی العباد، ای حسرت به حال روز بندگانی که ما یعطیهم من رسول، نیامد ایشان را رسولی الا کانو بهی یستهزئون، مگر این که بودن نسبت به او مسخره کنندگان. جمع می شدن گزارش قرآنه، دور حضرت نوح، حضرت نوح مسخره می کردن، کشتی می ساخت، می خندیدن، گفتن ها مثل این که کارت نگرفته زدی تو که کار کشتی سازی، اونم وسط بیابون، خخ 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 می زدن زیر خنده بقیه. اگه درآمدش خوبه بگو ما هم بیاییم. همین حرفا، استهزا فکر نکنی چیز شاخ و دومداریه. از ما باشه بخندید، یه زمانی هم میاد ما به شما میخندیم، حالا به کار خدا بخندید، یه زمانی میاد که ما میخندیم شما گریه میکنید. ای به شوخی گرفتن. آقا مگه تو این نظام این عالم ما شوخی داریم؟ نظام عالم فعل خداونده، ما در نظام عالم شوخی داریم، یعنی معنی مسخره ها. شوخی یه موقع انسان یه چیزی میگه، خود پیامبرم شوخی میکردن، فرمود ولی من جز حق هیچ نمیگویم. ایده به بچه هم گفت ای یه سر دو گوش بچه، مثلا پیامبر اگر روایت ها یه سر دو گوش، و همه ما یه سر دو گوشیم، یازل اوزو نین ای دو گوش، مثلا بچه هم مثلا نمیدونست چیه. یا اون حدیث پیرزنه رو شنیدید؟ گفت یا رسول الله دعا کنید من برم بهش، فرمود پیرزنه ها بهش نمیرن. اون گریهش افتاد ناراحت رفت، رسول اکرم فرمود برید بهش بگید که اول جوون میشن بعد میرن بهش، اون وقت پیر برن تو بهش چیکار کنه. شوخی میکرد پیامبر، ولی حقیقت رو میگفت، حقیقت رو میگفت. مگه این عالم جز حق چیز دیگه ای؟ میگه جای استهزا داریم تو این عالم. پس خیلی مراقب باشیم. استهزا، یکی از اهل معرفت میگه وقتی به عالم قدس راه پیدا کردم دیدم هیچ حرف حزل و لغوی اونجا راه نداره، هیچ حزلی و هیچ لغوی در اون حریم راه نداره، حقیقت صرفه. مگه قرآن استهزا چیزی گفته؟ مسخره کنیم بخندیم؟ حسرت میخوره خداوند بر این بندگانی که استهزا میکنن. پس خیلی مراقب باشیم. استهزا کاریه که خداوند به اون کار حسرت خورده نسبت به اون بندگانی که این کارو میکنن. حالا کسی بگه آقا من رسولان خدا رو استهزا نمیکنیم، یه موقع دین خداست، یه موقع یه مؤمنه، کاری که خطر داره خب طرفش نرو. یا حسرتن علی العباد، این یا حسرتن کی میگه قرآن؟ بعد از این مؤمن، میگه بعد از رفتن این مؤمن دیگه فقط جای حسرت خوردنه. بعضی از اولیا هستن که وقتی میرن چیزی جز حسرت بعدشون نیست، مخصوصاً که از اونا تبعیت نشده باشه. کوفیان جز حسرت بعد از امیرالمومنین نمیخوردن، بعد از شهادت سید الشهدا جز حسرت گریبان امت اسلامو نگرفت، که هیچ چیز جاشو پر نمی کنه. یا حسرتن علی العباد، چند جلسه دیگه مونده تا آخر ماه مبارک؟ دو جلسه دیگه، پس فردا شب و شب عید فطر، سه شب میشه. حالا تا ببینیم ماه مبارک به چند میگرده، 29 میگرده یا به 30 میگرده؟ در دوستو دو شب میشه. خب انشاءالله که حالا ببینیم تا کجا میتونیم پیش بریم با قلب قرآن. خدایا به حق قرآنت و به حق ماهی که قرآنت در اون نزول کرده، و به حق اهل ذکر اهل قرآنت قسمت می دهیم در دنیا و آخرت ما را از قرآن و اهل بیت جدا مفرما. قرآن و اهل بیت رو در آخرت شفیع ما قرار بده. قلب ما به نور معارف قرآن و انوار ولایت منور بفرما. خدایا از این فتنه های آخر زمان ما دوستان آشنایان همه شیعان امیرالمؤمنین رو از این فتنه های آخر زمان مسئول محفوظ بدار. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرزاد در آورد شدن حاجات، سلامتی رهبر انشاءالله در ذیل عنایات حضرت بقیت الله باشیم. سلواتی نازل فرمایید.